رحیم دست خارج فقه استاد مروی جلسه 611 و ورقه 12894 بحث شرایط صحت حج.
خب این وقت نهو بچه تمام بفرمایید بینم ها اون احتمال رو بگید شما که دیشب میگفتید چی بود؟ خب که چی جور بشه عملا؟
یعنی که همون بچه دوم شما میکنه ایش را سمون شد که اهل سنت مثلا در باره این احلاق مثل مبانشون دارن با همون جوری چیزن چون با آن اینجا فارده هسته با بچه
خب ایشون اون وجه دیگه. اگر اون یه بیانی که دیشب گفتید شما تو تلفن این بود که بگیم مثلا یوهلون بالحج من مکه نحن من ما یقول الناس، یعنی کلماتی رو بگیم که مردم میگن ده. مثلا مردم که تلبیه میگن ما هم تلبیه بگیم. حالا اینم اشاره کردم دیشب که بالاخره خواهی روشنه که تلبیه از ارکان حج دیگه. حالا این امام ذکر کنن بگن تلبیه هم بگویید همونطور که مردم تلبیه میگن، خواهی هر احرامی تلبیه داره، خواهی خیلی دی این معذارک. حالا بازم اگر احتمال دیگری می وقت به ذهن آمد و باز بفرمایید استفاده کن. خیلی خواهی بله. خب شیخ طوسی فتوا به جواز میده، ما اگر بخوایم به این روایت عمل کنیم به نظر ما اینه که باید از میقات محرم بشه. اگر بدون احرام کسی رفت بیرون آل من آمده از میقات محرم میشه. ثم الاحوت ان یجدد الاحرام فی مکه، در مقام عملی باید اینجوری گفت. احوت به خاطر اون اجماع درسته ما خدشه کردیم که شیخ طوسی مخالفت کرده، اما مخالف یه نفره شیخ طوسی است. در تقریرات حج مرحوم آقای گلپایگانی گفته شده است که مرحوم علامه هم فتوا داده است، ولی ظاهرا علامه فتوا نداده است. معذاره اگر پیدا کنید غیر از شیخ طوسی یکی دو نفر، او احوت هم دیگه بعد عملا به هم میریزه کارش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مطلب اول یا مسئله اول در شرط چهارم این بود که آیا احرام حج تمتع باید از مکه باشد یا نه. خب جهاتی از بحث داشت، یک جهت این شد که دلیل بر این مطلب چیست. به روایات تمسک کردیم، نتیجه فقهی این شد الاحوت وجوبا، احرام از مکه برای حج تمتع. مطلب دوم دو روایت متعارض با اون روایات بود، بررسی کردیم نتیجه گرفتیم تعارضی نیست. مطلب سوم در این مسئله یک بحث فرضی است. فرض کنیم کسی از این روایات اربعه نه فتوی استفاده کرد و نه احتیاط وجوبی. شک براش پیدا شد در مسئله مقتضای اصول عملیه چیست؟ اینجا می توانیم بگوییم به دو نحوه این شک قابل ترسیم است، بلکه در بعضی از صور به خاطر موثقه اسحاق ابن عمار ممکنه کسی بگه به سه نحوه شک قابل ترسیم است، هر کدام حکمی دار. نحوه اولین است که بحث اینجور ترسیم بشود: یقین دارم احرام برای حج واجب است، شک دارم آیا احرام حج مکان مخصوصی داره که مکه باشه یا مقید به مکان مخصوص نیست؟ از هر جا دلم خواست میتونم محرم بشم به احرام حج، چه مکه باشه چه خارج مکه باشه چه میقات باشه. اگر این گونه شک تصویر شود، مسئله داخل است در باب اقل و اکثر ارتباطی. در اصول به تفصیل خوانده ایم در مباحث براءت، اگر ذات فعل امر داشت ندانستم آیا مقید به قید زائد است من جزء او شرط، یا نسبت به قید زائد لا به شرط است. اینجا مسئله اقل و اکثر ارتباطی است. یقین دارم مولا امر به صلات کرده است، نمیدونم مقید به طمأنینه است یا نسبت به طمأنینه لا به شرط است. اصل فعل مأمور به هست، شک در قید زائد دارم. اصالت البراء از قید زائد جاری می کنم. میگم طمأنینه در نماز شرط نیست. اینجا هم با یه تصویر دقیقا مسئله اینجوری میشه: یقین دارم احرام در حج لازم است، شک دارم احرام مقید به مکان مخصوص است یا مقید نیست. اصالت البراء از قید جاری می کنم. اصل عدم تقید نماز است، به این احرام است به این قید. نتیجه میگیرم احرام مقید به کونه من مکه نمی باشه. یک نگاه شد اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اکثر شک دارم براعت جاری میکنه. نه بله کلام از کجا؟
از خارج از یعنی
اینجا اینجا اونجا این رو فقط ممکنه استشمام کنیم از موثقه اسحاق ابن عمار فی صورت واحده اونم و الا نه اینجوری نیست. ما در بعضی جا هم میگه از حرم خارج بشه محرم بشه، نه از حرم خارج بشه. بعضی موارد داریم اینجور نیست که یا باید احرام از مکه باشه یا از میقات. فقط در مورد اسحاق روایت اسحاق ابن عمار کسی که رفته بیرون در یه حالت در حج مثلا گفته از ذات عرق محرم بشه و اون میشه همون صورت سوم در تصویر دیده ایم. حالا بحث رو ادامه بدیم، اگر باز نکته‌ای بود گوش میکن. تصویر دوم این است که ما بگوییم شک ما بدین گونه است، میدانم احرام برای حج واجب است و میدانم احرام حجی میقاتی داره، شک دارم آیا این میقات فقط مکه است یا خارج مکه هم میقات محسوب شده است. طبق این نگاه میشه مسئله داخل در دوران امر بین تعیین و تخییر که آیه اشرفی گفت. یقین دارم احرام در حج واجبه، یقین دارم احرام حج میقات میخواد، نمیدونم میقات فقط مکه است. در این که مکه میقات شکی نیست، روایات اربعه رو که میگه جنبه اثباتی داره که مکه میقاته. شک دارم آیا صحیحه یه سیرفی که میگفت من رحلک، رحل مطلقه شامل خارج مکه میشه شامل ابتح میشه یا نه؟ یقین دارم مکه میقات است، شک در توسعه میقات دارم. دوران امر بین توسعه و تضییق است با یقین به اصل تکلیف. در دوران امر بین توسعه و تضییق باید ببینیم مبنای اصولی چیست. یک اختلاف زنده در این بحث موجود است. جمع کثیری از محققین میگن در دوران امر بین تعیین و تخییر اصالت الاشتغال محکم است، باید احتیاط کنیم نتیجه فقط از مکه محرم بشی. برخی از اصولیین از جمله از احیاء موجود قائلن در دوران امر بین تعیین و تخییر براعتی هستیم. حالا توضیحاتش دیگه در اصول، فقط اینجا اشاره میکنیم. اگر در دوران امر بین تعیین و تخییر براعتی شدیم، اصالت البراعه از تزریق جاری میکنیم با بیان خاصی که آیون دارن، نتیجه میگیریم احرام حج لازم نیست از مکه باشه. حالا ما یادم است که دو جای اصول بحث کردیم، احتمالاً ذیل براعت بوده تو بحث اجتهاد تقلید بوده، دوران هم بین تعیین و تخییر سه فرض پیدا میکنه، بحثاش کردیم. دوستان اگر مراجعه کردن نکته دیدن باز اشاره کنن استفاده کنیم در مجموع ببینیم اونجا چه گفته شد. یک صورت در مسئله یه تصویر سوم بی بعض صور جاری میشه و اون تصویر این است که علا فرض این که موثقه اسحاق ابن عمار رو مضطربت المتن ندانیم، مشوش ندانیم، ممکنه در بعضی از صور شک اینجوری زنده بشه نتونیم هم طبقش فتوا بدیم به خاطر اجماع و مثلا تسالم اصحاب که بحثاش گذشت در دیروز و روزهای قبل. بگوییم کسی که به هر نحو از مکه بعد از عمره تمتع بیرون رفت، از میقات هم گذشت، محرم نشد به احرام حج در مکه، حالا میخواد برگرده، شک داریم آیا از میقات محرم شود یا از مکه محرم بشه؟ آیا این فرد میقاتش میشه همون مواقیت معهوده از شجره محرم بشه از ذات عرق، یا نه اونجا میقات نیست باید از مکه محرم بشه؟ دوران امر میشه بین متباینه، احتیاط ممکن است، وظیفه احتیاط است، از میقات محرم بشه ثم یجدد الاحرام فی مکه. اینم مطلب سومی که ذیل این مسئله بحث فرضی بود خواستیم اشاره کنیم. بین راه تو تلفن‌ها دوستان فروعی رو ذکر میکردن، اشاره میکردن که میرسیم به این فروع، اینا دیده شده کاملا چون مبتلا به هم هست. اگه کسی از مکه همین الان اشاره میکردن کسی حالا محرم شد محرم نشد از مکه رفت بیرون، این وضعیتش چی میشه؟ این عرض کردم یه بحثیست که حالا میرسیم بهش، مبتنی برای بحث اصولی است. آیا نه اینجا ارشاد به فساده یا نه؟ علاما به بالی بعضی از محققین از مراجع موجود قائل به بطلان عمرش میشن در این صورت. ما بحث میکنیم بحث اصولی، آیا ظهور نهی در ارشاد به فساد و مانعیت است یا نه ظهور نهی در تحریم است، کدوم یکیست؟ این بحث میکنیم، جای خودش اشاره خواهیم کرد و مطالب دیگری که حالا اشاره میکردن دوستان، اینا جای خودش یکی یکی خواهد آمد. بفرمایید.
یک میقاتی داره
خب ببینید این با این تصویر که درستم اتفاقا همین تصویر است، ما از ادله احرام استفاده می کنیم که احرام باید از میقات باشه. که چی؟ عیبی نداره، خب دلیل نداریم خارج مکه، اینجا که دلیل نداریم خارج مکه، همونجا میگه میقاتش خارج مکه است، این نباید تو مکه محرم بشه، باید بره بیرون. میقات داره، میقات داره، باید یک محدوده خاصی محرم بشه، نمیدونیم این محدوده فقط مکه است یا توسعه داره خارج مکه هم شامل میشه. که ظاهرا همین تصویرم درسته. اینجا دقت کنید، مسئله دوم در شرط چهارم این است که بالاخره نتیجه گرفتیم یا فتوا یا احتیاط وجوبی که احرام حج تمتع باید از مکه باشه. حالا مسئله دوم این است، آیا احرام باید از مکه قدیم باشد؟ مکه قدیم یعنی چه؟ یا احرام از امکنه توسعه مکه هم جایز است؟ در منطقه عزیزیه ساکنه، عزیزیه مسلم منطقه توسعه جدیده، اواخر عزیزیه تا 20 سال قبل مسکونی نبوده، جز مکه نبوده، الان هتل ها خیلی همونجا ساکنن. آیا از همونجا محرم بشه، از همونجا بره به عرفات یا نه باید بیاد تو مکه قدیم، در مکه قدیم محرم بشه؟ این بحث زنده ایست که امروز هم اختلاف درش هست. در مسئله احتمالات بلکه اقوالیست، اشاره کردیم دیگه این مسائل رو، دوستان خوب مطالعه کنن، فتاوای موجودین رو به دست بیارن، اگه تعلیلی در فتاوا در کتبشون میبینن اینا رو مستحضر داشته باشن، با این در بحث مطرح کنن که چیزی دیگه مغفوران واقع نشن. قول اولین است که احرام برای حج تمتع باید از مکه قدیم باشد، آن هم مکه زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حتی توسعه های بعد از عصر نبوی داخل در این حکم نیست، توسعه زمان امام صادق، امام باقر الا زمان امام حسن عسکری فایده نداره، فقط مکه قدیم در عصر نبوی. نه قدما ندیدم جای، شاید اونجا توسعه ای، نه ندیدم، خیلی ندیدم جای قدما مطرح کرد. مدرسه نجف مرحومای خویی قائل به این قولن، لذا احرام حج من عقبت المدنیین الى زیتوا باید باشه. خب بنابراین قول کسی که در عزیزیه یا شارع الابتح یا ریع زاخر که توسعه های بعد از عصر تشریع است، بعد از ائمه در زمان های جدیده، احرام از این مناطق جایز نیست. هاکذا مناطقی مثل شارع ابراهیم الخلیل که اسم محلیش گفتیم منطقه نکاسه است، در زمان ائمه جزء مکه بوده است، ولی شک داریم زمان پیغمبر جزء مکه بوده است یا نه. طبق نظریه آقای خویی احرام از این منطقه هم جایز نیست، فقط منطقه مکه زمان پیغمبر. این قول با زنده است، جمعیت اتباع مدرسه نجف هم قائل به همین قول هست. این یک قول. قول دوم یا احتمال دوم، بگوییم احرام از مکه قدیم، مکه‌ای که در زمان پیامبر و اهل بیت بوده است جایز است، اما مناطق توسعه بعد از عصر الناس و عصر تشریع، توسعه های بعد از ائمه، احرام در این مناطق جایز نیست. بنابراین جایی مثل منطقه ششه، عزیزیه، شارع الابتح، منطقه عوالی مکه، نه عوالی مدینه، چون مکه هم عوالی داره، مثل شارع عبدالله خیاد امسایین و خیلی از جای مکه که یقینا توسعه بعد از عصر تشریع است، احرام از این مناطق جایز نیست. ولی طبق این احتمال احرام از نکاسه جایز می شود، چون مسلم نکاسه در زمان موسی بن جعفر جز مکه بوده است. مثلا اینم این رو ما به عنوان یک احتمال می گیم که کسی ممکنه از روایات استفاده بکنه، حالا قائل داره یا نیره نمی دونه. قول سوم این است که احرام از مکه و توسعه های آن جایز است، ولو توسعه های جدید، اما به یک شرط، به شرطی که توسعه خارج از حرم نباشه، و الا اگر توسعه خارج از حرم باشه احرام جایز نیست. خب بنابراین توسعه های مسیرهایی مثل ششه و عزیزیه احرام ازش جایز است، ولی توسعه های بعد از مسجد تنعیم احرام ازش جایز نیست. آی دکتر شاکری نمیدونم هست یا نیست، اون جایی که رفتید سور خوردید، یا الله امسال اون جمع مظلوم شیعیان مکه بودن، مثلا اونجا بعد از مسجد تنعیمه. آقای شاکری رو به سور دعوت کردن، مارم برد بالاخره اونجا، یه جمع مظلومی از شیعیان مکه دوره هم بودن. بله خب اونجا بعد از مسجد تنعیمه دیگه، میشه از اونجا خونه است، بالاخره خونه های زیادی هم هست، میشه محرم شد یا نمیشه محرم شد، گفته شده است، یه قول قائلم داره، در بین آقایونم قائل داره ظاهره، که اگر توسعه هایی که در مکه است خارج حرم نیست احرام ازش عیبی نداره. اما اگه توسعه‌ای بود از منطقه حرم رفت بیرون، مسجد تنعیم مرز منطقه حرم است، حالا الان 7-8 کیلومتر بعد از مسجد تنعیم خونه های مکه است، از اون منطقه نمیشه کسی محرم بشه برای حج.
خروج از مکه حساب میشه؟
نه، خروج از مکه حساب نمیشه، مکه است، اما چون مکه خارج حرم است لذا در خروج اشکال نداره. مچ مار نگیرید چرا رفتید بیرون. حالا ما جایز هم میدونیم اونجا بحث میکنیم، ولی نه اون مچ نگیرید، قشنگ میشه برای سور خوردن رفت، هیچ مشکلی نداره. خارج مکه نیست، داخل مکه است، ولی احرام نمیشه از اونجا بس. اینم قول، حالا اینا قائلی میشن باز شما پیدا کنید ببینید. عرض کردم افراد موجودم بعضی قائلن. اینم قول سوم. قول چهارم این است که از هر مکانی که در وقت احرام و در این زمان مکه به او اطلاق می شود، احرام بستن جایز است. حتی توسعه های جدید، حتی اگر توسعه ها خارج از حرم هم باشد، از اطلاق کلام حضرت امام در مناسکشون همین قول استفاده میشه. بعضی دیگه هم ظاهرا قائل داره از آیون موجود، همین که اطلاق مکه بر جایی شد، امروز که ما میخوایم محرم بشیم، مردم گفتن اینجا شهر مکه است، میتونه محرم بشه، چه مکه قدیمه باشه چه مکه جدید باشه، توسعه در زمان نس باشه توسعه بعد از عصر نس باشد، در محدوده حرم باشد خارج از حرم باشد، احرام از اونجا جایز است. حالا اونم بحثیست که باید برسیم ببینیم چجوریه. بله، اینم همینجا روشن میشه در توضیحات و در بیانها، ممکنه روشن بشه که اونجا چی میگن اینجا چی میگن. خب نکات لطیفی هم هست درش. اینجا دقت کنید، دو تا مطلب باید مورد بررسی قرار بگیره. یک، اگر نص خاصی در مسئله نداشته باشی علل قاعده چه باید گفت؟ آیا احرام از مکه جدید توسعه های جدید جایزه یا جایز نیست؟ علل قاعده چی بگی؟ مطلب دوم، آیا نص خاص در مسئله داریم و مقتضای دلالت نص خاص چیست؟ حالا افرز علل قاعده ثابت کردیم از مکه جدید میشه محرم شد، اما نص خاصی گم نمیشه، خب نص خاص حاکم برو قاعده میشه دیگه، اون رو به هم میرسه. این دو بحث باید بررسی بشه و اقوال در پوشش این دوتا بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیر. اما مطلب اول که علل قاعده چه باید گفت، ابتدا مقدمه ای را عرض میکنیم. مقدمه این است که عناوینی که به عنوان موضوع حکم اخذ شده است در مسجد الحرام نماز تمام بخون، در مسجد النبی نماز تمام بخون، در حائر حسینی نماز تمام بخون، فی المعدنه خمسون، نمیدونم، مطلق این عناوینی که در ادله اخذ شده، احرام حج از مکه باشد، موضوع قرار گرفته این عناوین، آیا این عناوین علل قاعده موضوع حکم هستند به نحو قضیه خارجیه شخصیه جزئیه یا موضوع حکم هستن به نحو قضیه حقیقیه. اگر گفتیم ظهور عرفی این است که این عناوین موضوعند به نحو قضیه شخصیه خارجیه، نتیجه این می شود که در زمان خطاب باید ببینیم این عنوان که قضیه خارجی است محدودش کجاست. نمیتونیم از او تجاوز کنیم، به خاطر این که کن دلیل این است که معصوم فرموده است از این مسجد شجره محرم بشید. اینی که الان مسجد شجره است قضیه خارجی شخصیه اینه، یعنی اشاره کردن گفتن از این محدوده، از اینجا محرم بشید. حالا مسجد شجره توسعه پیدا کرده است، او جاهای دیگه این مسجد شجره زمان پیغمبر اصل نسل نیست. در روایت امام صادق فرموده از این، فرموده از مسجد شجره محرم بشید، یعنی قضیه شخصیه خارجی است، یعنی از این محدوده، از این مسجد شجره که الان هست محرم بشید، این میشه قضیه شخصیه خارجیه. خب بنابراین اگر مسجد شجره توسعه پیدا کرد، از توسعه های مسجد کسی نمیتونه محرم بشه، قضیه شخصیه خارجیه است. اما اگر عنوان موضوع حکم قضیه حقیقیه بود، کأن امام چنین فرموده است ما یطلق علیه مسجد شجره، از اونجا محرم بشید. دیگه اختصاص به زمان خودش نداره. الان میریم میگیم آقا مسجد شجره کجاست، میگن اون زمان کوچک بود، الان سه برابر شده، توسعه پیدا کرده مسجد شجره، از هر جاش میخوای محرم بشه. پس بنابراین دقت کنید، علل قاعده ای بحث رو باید ابتدا مطرح کرد، آیا عناوین مأخوذه در موضوعات اخذ شده است به نحو قضیه خارجیه شخصیه یا به نحو قضیه حقیقیه؟ البته دقت داشته باشید، این که میگوییم میخوایم ظهور عرفی رو تشخیص بدیم، ممکنه در موارد خاص قرینه داشته باشیم که اینجا موضوع قضیه شخصیه است، فلانجا موضوع قضیه حقیقیه است. ما به قرینه کاری نداریم، میخوایم ببینیم علل قاعده آیا موضوع و عناوین مأخوذ در احکام به نحو قضیه شخصیه است یا به نحو قضیه حقیقی است. این رو فردا اشاره خواهیم کرد، بعدم به سراغ نص خاص میریم. بعد در اطار این دو مطلب اقوال رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.